السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فيقول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كون حبس الوليد على الثمان أو نحو ذلك، وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي. فرمودن که این روایت صحیحه محمد ابن قیس ما از دو راه می توانیم استدلال بکنیم، که یک راهش دچار اشکال هست و در نتیجه راه دوم تعین پیدا می کنه. راه اول این بود که بگیم ملاک استدلال و منات استدلال خود این قضیه شخصیه واقعه در مورد روایت باشه، یعنی این که پسر مالک بدون اجازه مالک فروخته، بعد مالک آمده منازعه کرده و رد کرده، بعد از رد مضطر شده و چاره ای پیدا نکرده که معامله رو اجازه بکنند، اجازه می کند و امام می فرمایند صحیحه. این قضیه شخصیه که طبعا اجازش هم می شود اجازه شخصیه، این اجازه معین مشخص اشکالش این است که مسبوق به رد مالکه و ما اجماع داریم بر این که اگر اجازه مسبوق به رد باشد این اجازه تأثیری نداره، مؤثر نیست. بنابراین راه اول دچار این اشکال میشه. راه دوم این است که ما با قطع نظر از این قضیه شخصیه و اجازه شخصیه بیاییم به اون دو تا تعبیر کلی که از امام علیه السلام وارد شده استدلال بکنیم. یک تعبیر از امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود که شما بچه مالک را رها نکن تا اینکه مالک بیع را اجازه کند. ما از این تعبیر حضرت یک قاعده کلیه استفاده می کنیم که هر معامله فضولی که مالک اجازه کند اون معامله تمام می شود و مؤثر واقع می شه. و همچنین از تعبیر امام باقر علیه السلام در ذیل روایت که فرمود فلم ما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع ابنه، اجاز بیع ابنه معناش این است که بیع فضولی با اجازه مؤثر هست. شیخ می فرماید به نظر ما باید منات استدلال رو خود این دوتا تعبیر قرار داد با قطع نظر از این واقعه مشخصه در مورد روایت، یعنی کاری نداشته باشیم به این که مالک بعد از اینکه مطلع شد مخاصمه کرد یا معامله رو رد کرد دوباره بعدش امضا کرد که گرفتار این اشکال بشیم که اجازه بعد از رد فائده نداره، بلکه ما به این دوتا تعبیر استدلال میکنیم و از این دوتا تعبیر قاعده کلی به دست میاریم که بیع فضولی با اجازه مالک تمام میشود و مؤثر واقع میشه. بعد میفرمایم که ما وقتی به کتب بعضی از فقها مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از فقها در مسئله فضولی به این روایت صحیحه محمد بن قیس استدلال نکردند. علت عدم استدلالشون یکی از این دو مطلبه، یا مناط استدلال براشون خرد شده، یعنی به جای این که بیان ملاک و مناط استدلال رو این دو تا تعبیر در ذیل روایت و در صدر روایت قرار بدن، خیال کردن استدلال باید به خصوص این واقعه شخصیه و اجازه شخصیه در روایت باشه. بعد گفتن اجازه مسبوق به رد که به درد نمیخوره، لذا روایت رو از صلاحیت استدلال اسقاط کردن. یا عدم استدلالشون روی این وجهه، و یا اینکه عدم استدلالشون از این بابه که شیخ میفرماید بالاخره روایت یک ظهوری در صحت بیع فضولی ندارد، روایت از نظر دلالت دارای یک دلالت ظهوری نیست، بلکه لا تزید و علل اشعار، روایت یه اشعاری دارد به صحت بیع فضولی. حالا چرا لا تزید و علل اشعار؟ به خاطر اینکه علا ای حاله این دو تا تعبیر، تعبیر امیرالمؤمنین و امام باقر هم در مورد همین واقعه جزئیه مشخصه در روایت وارد شده. روایت یک تعبیر محکمی که ما بتوانیم یک اطلاقی ازش استفاده کنیم، عمومی ازش استفاده بکنیم، بگیم در همه موارد بیع فضولی با اجازه تمام میشه، چنین تعبیری درش وجود نداره. و گویا خود مرحوم شیخ هم همین رو قائلن که روایت اگر دلالت بر صحت بیع فضولی هم داشته باشه، دلالتش به اندازه ظهور نیست، بلکه یک دلالت اشعاریه. این رو تطبیق کنیم تا دلیل سوم. خب فرمودن که فیعول، این فیعول تفریع بر این مطلبه که ما اگر مناط استدلال رو کلام امیرالمؤمنین و کلام امام باقر علیه السلام قرار دادیم، دیدیم خب اون قسمت روایت که ظهور دارد در این که مالک رد کرده، او رو چه باید بکنیم؟ فیعول تعلیل برده می شود، توجیه می شود، ما یظهر من غرت، اون تعبیری که ازش رد استفاده می شود. عرض کردیم مرحوم شیخ چند تا شاهد برای رد مالک آوردن، چهار شاهد از چهار قسمت روایت شاهد آوردن برای اینکه مالک قبل از اجازه معامله را رد کرده. شیخ می‌فرماید بیاین این موارد و شواهد رو یا توجیه کنیم به ارادت عدم الجزم بالاجازه و رد، بگیم مثلا شاهد اول مخاتمه، مخاتمه معناش این نیست که حتما رد کرده باشه، اعم از این است که اجازه کند یا رد کند. یعنی مخاتمه نزاع با اینم سازگاره که مالک بگه من هنوز مرددم، نمیدونم که آیا این معامله رو اجازه کنم یا رد کنم. فعلا ولیله رو به من برگردون، جاریه رو به من برگردون، فعلا من هنوز جزمی ندارم، به عدم جزم به اجازه برم. این یک توجیه. یا توجیه دوم بگیم اینی که مالک آمد ولیده، ولیده نه اون جاریه، جاریه رو پس گرفت، او کون حبس ولیده حلت سمن، یا حبس ولیده به خاطر سمن هم. این تعبیر در کلمات مرحوم ایروانی هم وجود داره. ایشون می فرماید که پدر که آمده دیده کنیزش رو بچهش فروخته، پول داده شده به بچه، بچه هم معمولا پول رو به پدر بر نمی گردانه. معاملاتی که اولاد و بچه ها انجام میدن، حالا این درش هست که معمولا یا هیچ مقدار از پول بر نمیگرده یا یه مقداریش بر نمیگرده. علایالم این پدر مایوس بوده از گرفتن ثمن از بچه خودش، لذا جاریه رو از مشتری میگیره، میگه پول رو از بچه میگیر به من بده، من جاریه رو دوباره به تو برگردانم. او کون حبس الولیده علی الثمن او نحو ذلک، توجیهات دیگری که میشه کرد. و که انه قد اشتبه منات الاستدلال، منات استدلال مشتبه شده، علی من لم یستدل بها فی مسئله الفضولی. اینجا شیخ با این عبارت میخوان جواب از این اشکال رو بدن که چرا بعضی از فقها در مسئله فضولی به روایت صحیحه محمد بن قیس استدلال نکردن. می فرماین منات استدلال گویا بر اینها مشتبه شده، یعنی خیال کردن که استدلال روی این قضیه شخصیه واقعه در مورد روایت، که این اشکالش این است که اجازه مسموح به رد میشه، در حالی که استدلال روی این دو تا تعبیر امام علیه السلام. این یک وجه برای عدم استدلال. وجه دوم، او یکون الوجه بل اغماز انها، وجه در اغماز از این روایت، ضعف دلالت المذکوره، ضعف دلالت این روایت. فانها این دلالت لا تزید علی الاشعار، زائد بر اشعار نیست، یعنی دلالت به حد ظهور نمیرسد، پایین تر از ظهور اشعار دارد، یعنی یک دلالت بسیار ضعیفی دارد بر صحت بیع فضولی. دلالت به حد ظهور که ما بگیم ظواهر حجته قابل حجیت و اعتبار باشه نمیرسه. حالا چرا لا تزید علی الاشعار؟ برای این مطلب که لا تزید علی الاشعار، دو تا وجه ما میتونیم بیان بکنیم. وجه اول همونی است که در خارج مطلب عرض کردیم، بگیم بالاخره روایت در مورد یک واقعه ایست که اتفاق افتاده، مالک آمده رد کرده، بعد اجازه کرده. ما در روایت یک اطلاقی نداریم که ازش استفاده کنیم. هر بیع فضولی با اجازه می شود مؤثر و تمام. این یک وجه لاتزی. وجه دوم این است که خود همین تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودند خود ابنه حتا تاجون سزلک البی، در چشم رو بگیر تا اینکه بی رو انقاض بکنه. اینجا یک احتمالی داده میشه که یونفزه به این معنا نباشه که یجیز البیع السابق. یونفزه یعنی دوباره بیع جدیدی، یه عقد جدیدی که حالا بیروز در ذهن بعضی از آقایون هم این احتمال آمده بود، یه بیع جدیدی بیاد منعقد بکند با تو. این احتمال در این عبارت وجود داره، لذا لا تزید و علل اشعاع. از میان این دو وجهی که عرض کردیم، وجه اول خیلی محکمتر است از وجه دوم، و لذا چون دلالت ظهوری ندارد، لم یذکر این روایت و شهید در درود، در مسئله فضولی ذکر نکرده، بل ذکرها ذکر کرده این روایت رو فی موضع آخر. اما شیخ میفرماید لکن الفقیه فی قنن منه بعد العمومات المتقدمه، فقیه بعد از این عمومات گذشته قنا غنی هست، یعنی بعد از احل الله البیع اوفو بالعقود که ما ازش استفاده کردیم، این معاملات معامله فضولی هم صحیحه، نیازی به این روایات خاصه نداره. پس ما اینجای مطلب مرحوم شیخ سه دلیل برای فضولی و صحت فضولی آوردن. دلیل اول ادله عامه بود، پذیرفتن، اما دلیل دوم و دلیل سوم رو نپذیرفتن. روایت عروه را رد کردن. وجه ردش چی بود؟ در ذهن شریفتون هم که چرا شیخ روایت عروه بارقی را برای صحت بیع فضولی کافی ندانستن؟ چون همین است که گفتن مرحوم شیخ فرمودن مورد عروه از بیع فضولی موضوعا خارج رو مبنای کی البته؟ رو مبنای خودشون که فرمودن علم به مجرد رضایت باطنی از موضوع فضولی خارج میکنه. پس روایت عروه را روی مبنای خودشون رد کردن. صحیحه محمد ابن قیس رو هم فرمودن اگر ما ملاک استدلال رو هم تعبیر امیر المؤمنین و امام باقر قرار بدیم، اما معذالب لا تجید و علم اشعار، دلالت ظهوری نداره. خب دلیل چهارمی که برای صحت بیع فضولی اقام شده، آمدن به مفهوم اولویت استدلال کردن. ما هم به وسیله روایات و هم به جهت وجود اجماعات ثابت است برای ما که نکاح فضولی صحیحه. اگر کسی ولی صغیری نباشه، بیاد این صغیر را تزویج کند برای یک زنی، این کسی که ولی نیست آمد تزویج کرد، صغیر بعد از اون که بالغ شد اگر آمد عقد خودش رو اجازه داد، به نفع روایت داریم و به اجماع این عقد چیه؟ صحیح. و همچنین روایت داریم و اجماع داریم که اگر یک عبدی بدون اجازه مولا ازدواج کرد و از مولاش آمد اجازه داد، این عقد صحیحه. پس ما هم از راه روایات هم از راه اجماعات دلیل داریم بر این که نکاح فضولی صحیحه. اون وقت آمدن گفتن اگر نکاح فضولی صحیح باشد، بیع فضولی باید به طریق اولا صحیح باشد. چرا برای اولویت دو تا وجه در اینجا بیان کردن. وجه اول این است که هم در نکاح و هم در بیع در هر دو ما تملیک داریم، اما ببینیم کدام تملیک ها اقوای از دیگری هست. باید ببینیم متعلق تملیک ها چیه. در نکاح تملیک تعلق پیدا کرده به بزء یک انسان، بزء یعنی منفعت استنفاع، این که بتواند از او استفاده و لذت ببره به هر نوع از لذت. تملیک تعلق پیدا کرده به بزء الغیر، مرد مالک بزء زن می شود. اما در باب بیع تملیک تعلق پیدا می کند به مال نه به بزء. پس در نکاح ما تملیک البزء داریم، در بیع تملیک المال. خدا یکی از اینها اقواست، تملیک البزء اقواست. اگر فضولی در تملیک البزء ذهیل باشد، در تملیک المال به طریق اولا. این یک وجه اولویت. وجه دوم اولویت این شدت احتمالی است که شریعت و شارع مقدس نسبت به نکاح داره. نکاح یه امر بسیار مهمی در نظر شارعه. چرا مهمه؟ چون یکی از آثار نکاح لأنه منه الولد، ولد و مسئله تولید نسل از راه نکاحه. اینم وجه دوم اولویت. پس اگر نکاح فضولی صحیح باشه، بیع فضولی به طریق اولا. مرحومی که می فرماین که بعضی از فقها فرمودن که بهترین و مهمترین دلیل برای صحت بیع فضولی همین دلیله. این دلیل دلیل مهمیه. شیخ هم می فرماین استدلال به این دلیل خوبه، اما فقط ما یک مهم و یک مشکل در مقابل این استدلال داریم. مشکل چیه؟ مشکل این است که ما از بعضی از روایات دیگر استفاده می کنیم که اولویت در عکس قضیه است. یعنی اگر بیع صحیح باشد، نکاح باید به طریق اولا صحیح باشد. در عکس قضیه. و اون روایت چیه؟ قبل از اینکه اون روایت رو بیان بکنیم، علمای عامه آمدن در باب وکالت یک تفصیلی دادن. علمای اهل سنت میگن اگر کسی از ناحیه کسی دیگری وکیل بود، موکل آمد وکیل را عزل کرد از وکالت، وکیل قبل از علم خودش به عزل اگر بیاد نکاحی انجام بده برای موکل، نکاح باطله. اگر بیاد بیعی برای موکل انجام بده، بیعش صحیح. به عبارت اخرى علمای عامه میگویند بین نکاح وکیل و بیع وکیل فرق است، که به این بیان که عزل وکیل به مجرد اینکه موکل عزل کرد، ولو اینکه وکیل علم به عزلم پیدا نکند، این کفایت در بطلان نکاح می کند. اما در معاملات وکیل مثل بیع شرط است بلوغ العزل الی، باید عزل به اطلاع وکیل برسه. تا مادامی که به اطلاعش نرسیده بیعی اجاره انجام بده صحیح. این نظریه علمای عامه. این نظریه رو ائمه علیهم السلام رد کردن. در یک روایتی از علاء بن سیابه امام علیه السلام در مقام رد این نظریه علمای عامه اول فرمودن چقدر انسان تعجب می کند از این حکم ظالمانه و این حکمی که فاسده و فقهای عامه دادن. اون وقت امام می فرماید که فإن النکاح اولا و اجدر لأن یخطاف فیه. شما میایید میگید اگر وکیل معزول که علم به عزل خودش نداره نکاح کرد باطله، بیعت صحیحه، در حالی که نکاح اولاست به این که احتیاط بشه. خب ما چی میفهمیم از این فرمایش امام؟ ما اینطور میفهمیم که اگر بیع فضولی صحیح باشد نکاح فضولی به طریق اولاست. یعنی عکس استدلالی که ما آمدیم بیان کردیم. در استدلال گفتیم چون تو روایات آمده نکاح فضولی صحیح هست پس به طریق اولا بیع فضولی صحیحه. امام در جواب و در رد این حکم علمای عامه می فرماید اولویت در عکس این قضیه، یعنی اگر نکاح صحیح باشد به نحو فضولی بیع به طریق اولاست. یعنی عکس قضیه، نکاح اولا و اجدر است که احتیاط بشه. یعنی اگر بیع به طریق فضولی صحیح شد نکاح به طریق اولاست. خب این بیان امام هست. همین مقدار کفایت می کند در این که استدلال به این دلیل چهارم ضعیف بشه، چون ما استدلال کردیم به اولویت در اون طرف. امام در این روایت می‌فرمان که اولویت در عکس قضیه. اون وقت مرحوم شیخ شروع می‌کنه که چرا امام اولویت و احتیاط را در نکاح قرار داده و مراد از این احتیاط چیه. قبل از اینکه این مسئله و بیان شیخ رو توضیح بدیم، ما دو جور احتیاط داریم. یکی احتیاط مطلق داریم. احتیاط مطلق یعنی یک عملی رو انسان انجام بده که من جمیع الجهات مطابق با واقع در بیاد. من جمیع الجهات خیال انسان راحت بشه. مثلا حالا نمیدونیم روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، خب احتیاط میکنیم هم نماز جمعه رو میکنیم هم نماز ظهر رو. این رو بهش میگن احتیاط مطلق، یعنی احتیاط علی ای تقدیرین من جمیع الجهات. اما یه احتیاطی هم داریم، احتیاط نسبی و اضافی. مرحوم شیخ در اینجا می فرماید مراد امام از این احتیاط احتیاط نسبی و اضافی. چرا؟ به دلیل اینکه احتیاط مطلق در موردی که دوران امر بین محذورین باشد امکان ندارد. شما نمیدونید این عمل واجب است یا حرام. اینجا میتونید احتیاط بکنید هرگز. احتیاط مطلق در مورد این در رسائل خوندیم، در موردی که دوران امر بین محذورین باشه، بین الوجوب و الحرمه، امکان نداره. در ما نهنفی شبیه دوران بین محذورینه. چرا؟ وکیل معزول رفته برای موکل زنی را تزویج کرده، این زن اما زوجتون و اما اجنبیتون. اگر زوجه باشه، فرض کنید حالا اگر زوجه باشه، قبلا هم سه تا زن دیگه گرفته باشه، میشه زوجه چهارم، حق اینکه ازدواج با زن دیگه بکنه نداره و احکام زوجیت درش مترتب میشن. و اگر اجنبیه باشن، حق نگاه و استنقاء و این چیزها رو نداره. دوران امر بین المحذورینه. نمیدونیم این وکیلی که معذور شده اما علم به عزل خودش پیدا نکرد، حالا آمد برای موکل زنی رو گرفت، این زن زوجتون او اجنبیتون. پس در ما نحن فی هم دوران بین المحذورینه. وقتی دوران بین المحذورین شد، احتیاط مطلق امکان ندارد. پس شیخ می‌فرماید مراد امام از این که می‌فرماید این نکاحی که وکیل کرده بگیم باقی بماند، این مطابقه با احتیاط نسبی، یعنی احتیاطی که اخر محذورن هست. یعنی ما دو راه داریم، یه راه داریم محذورش خیلی زیاده، یه راه داریم محذورش کمه. بگیم این نکاح صحیح هست، محذور کمی داره. بگیم این نکاح باطل است، محذور زیادی داره. چرا؟ اگر بگیم این نکاح باطله، نکاحی که وکیل کرده، وکیل معذور، خب بعد از این که گفتیم باطله، باید این زن از این مرد جدا بشه. زن که جدا شد، میگیم پس میتونه بره با مرد دیگر ازدواج بکنه. حالا که رفت با مرد دیگر ازدواج کرد، احتمال صحت نکاح قبلی وجود داره. لذا وقتی که مرد دوم نسبت به این زن می کند، می شود وقتی با زن شوهردار، زنای بازاتون بند. اگر ما بخواییم بگیم این نکاح وکیل باطله، زن باید جدا بشه. جدا که میشه طبعا میره شوهر میکنه، خب اون شوهر وقتیش با این میشه وقتی با ذات الوهد، چون احتمال داره نکاح مردی چی باشه؟ صحیح باشه. اما اگر گفتیم نه آقا، این نکاح رو به هم نزنیم، نکاح رو ابقا کنیم، مرد که با این زن وقت میکنه دیگه وقتیش وقتی با ذات الوهد نیست. پس این راه یعنی ابقاء النکاح محذورش از ابطال النکاح کمتره. و این رو ما ازش تعبیر میکنیم به احتیاط چی؟ نسبی. و مراد امام اینه. دلیل چهارم و ربما یستدل ایذن به فهوا، یعنی مفهوم اولویت صحت عقد نکاح حضوری، هم در حر و هم در عقد که مثالهاش رو عرض کردیم. عقد ثابته، صفت برای صحته، صحتی که ثابت است به نص و اجماعات، اجماعات هم اجماعات منقوله، اجماعات محصله نیست. پس در طبق روایات و اجماعات نکاح فضولی صحیحه. وقت میگیم اگر نکاح فضولی صحیح شد، بیع فضولی به طریق اولا صحیح. فإن بیان برای اولویته. ف خیلی خوب، حالا به نظر مالکه، ولو به قوه مالک باشه، علا یار باشه. درسته که حالا اولا نسبت به او دخول نسبت به او حرامه، نه مطلق استمتاع. اونی که حرامه دخول هست، جماع با صغیره حرام هست، اما علاوه تملیک البرد الان بعد از این عقد ازدواج کی مالکیت نسبت به این زوجه رو داره؟ خود اون شوهر دیگه. لیکن بعضی از استمتاعات بالفعل ممنوعه، اون هم بعدا از اونجا رد مانع میشه، اما بالاخره استمتاعات دیگه رو که میتونه ببره. و این تملیک بزء الغیر، تملیک بزء و استمتاعات غیر، اذا لزم دل اجازه، وقتی که وسیله اجازه لازم می شود و تمام می شود، کان تملیک و مالهی، تملیک مالهی به طریق اولا، اولا به داره یعنی به لزوم و عل اجازه. این یک بچه اولویه، مضافن بچه دومه، مضافن الى ما علم من شدت الاهتمام فی عقد نکاح. ما میدونیم شارع مقدس اهتمام زیادی به عقد نکاح داره، لأنه یکون منه الولد، زیرا از نکاح ولده، کما فی بعض اخبار در بعض از روایات هم آمده، در بعض از روایات که من النکاح هم ولد. وقد اشار الى هذه الفهوا شهید در کتاب غایة المراد، و استدل به این فهوا در ریاض، بل قال صاحب ریاض انه لولاها، اگر نبود این فهوا اشکل الحکم، حکم به صحت بیع فضولی مشکل میشد، من جهت الاجماعات المحتجه علی المن، به جهت وجود اجماعات منقوله بر من. شیخ هم میفرمد و هوه استدلال به این فهوا حسنون، الا انها این فهوا ربما توهن به نفس الوارد به رد علل عامه، نه این فهوا موهوم واقع می شود به نفسی که وارد است در رد بر عامه هل فارقین، عامه که فرق گذاشتن بین تزویج وکیل معذور مع جهلهی بالعزم و بین بیع وکیل معذور به صحه فسانی. گفتن وکیل معذور معاملاتش تا زمانی که عزلش به اطلاعش نرسیده صحیحه، اما تزویجش به مجرد عزل موکل تمام میشه و باطل میشه، ولو که عزل به گوش وکیل هم نرسید. خب دلیلی که آوردن چیه؟ علمای عامه گفتن لأن المال له عوض، مال عوض داره، یه مالی در مقابلشه، ول بطلان فل اول، یعنی اگر وکیل آمد تزویج کرد برای موکل باطله، لأن البزء لیس له عوض، بزء یک عوضی، یک عوضی که در مقابل او قرار بگیره نداره. شاهدش هم این است که حالا شما نگید آقا مهر در باب نکاح عوضه، مهر درسته ولی به منزلت عوضه. حالا اگر کسی نکاحی کرد اما بعد از نکاح بلافاصله طلاق داد، و اینجا میگن نصف مهر رو باید بپردازه، در حالی که استفاده یعنی از این زن نبرده. این چنین نیست که ما بگیم حقیقتاً بین بوز و بین مهر عوضیت وجود داره، نه، عوضیت به این معنا در کار نیست، کل عوض هست اما عوض واقعی نیست. کیس و قال الامام، خب میگید امام چی فرموده در مقام رد عامه و اشتباه عامه در وجه فرق؟ فرموده سبحان الله ما اجبر هذا الحكم و افسده، چقدر این حکم ظالمانه و حکم فاسدی هست. و این نکاح اولا و اجدر ام یختا کسی، نکاح اولاد که احتیاط بشه در او، لأنه الفرد و منه یکون الولد، چون نکاح و فرد ارتباط داره و از نکاح ولد هم خبر الی آخر خبر. و حاصله اینه، حاصل بیان امام علیه السلام. امام میخوام بفرمان این مقتضل احتیاط قول النکاح الواقع اولاد صحه من البین. امام میخوام بفرمان احتیاط این است که نکاح اولای به صحت است از دین، من حیث الاحتیاطی که متأکد است در نکاح دون غیر نکاح. خب حالا وجه این که چرا نکاح اولای به احتیاط، مرحوم شیخ دو سه سطر بعد بیان می کنن. فقط اینجا این نتیجه رو می گیرن فضل دلالت داره کلام امام عکس استدلال چهارمی که ما برای صحت به فضولی آوردیم. ما گفتیم اگر نکاح فضولی صحیح باشد غیر طریق اولاد، اما امام مسلمان اگر دین صحیح باشد نکاح به طریق اولاد. دل على ان صحت الدین یستلزم صحت نکاح را به طریق اولاد، خلافا للعامه حیث عکسوا. عامه عکس کردن قضیه را، عکس کردن یعنی چه؟ یعنی وحکمون به صحت الدین دون نکاح. و مقتضا حکم امام، باز مرحوم شیخ توضیح میده، مقتضای حکم امام اینه ان صحت المعاملت المالیه الواقعه فی کل مقامه، صحت معامله مالی یستلزم صحت نکاحی که واقع می شود به طریق اولا و مین اذن. خب حالا اینکه امام فرمود اولویت در این طرف قضیه است، یعنی اگر دین صحیح باشد نکاح اولا، پس ما نمیتونیم بگیم اگر روایتی گفت نکاح فضولی صحیحه بگیم از این روایت استفاده میکنیم بیع فضولی هم صحیح باشه. فلا یجوز التعرجی از صحت نکاح در مسئله فضولی الی صحت البیع. چرا؟ لأن الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی العقد. حکم در فرع، فرع یعنی نکاح، مستلزم حکم در عقد یعنی بیع در باب اولویت نیست. و الا یعنی اگر حکم در فرع بخواد مستلزم حکم در عقد باشد لم یتحقق اولویت، اصلا اولویت و اصل و فرع به طور کلی از بین میرود کما لایحق. بل استدلال به صحت نکاح بر صحت دین، یعنی دلیل چهارم، مطابق لحکم العامه. این استدلال مطابق با حکم عامه است. عامه چی میگن؟ من کون نکاح اولا بالبطلان، از این که نکاح اولای به بطلان. اگر نکاح اولای به بطلان شد، از وقتی نکاح صحیح شد به طریق اولا صحیح میشه. من کون نکاح اولا بالبطلان، چرا؟ من جهت ان البدعه غیر قابل للتدارک للعوض، بود قابلیت تدارک در مقابل عوض را نداره. پس استدلال چهارم که ما آمدیم از راه اولویت درست کردیم، شیخ می‌فرماید بر حسب این روایت که راویش هم علاء بن سیاب است، بر حسب این روایت مطابق با نظریه علمای عامه، اما مطابق با فرمایش امام اولویت در عکسه، یعنی اگر دین صحیح شد نکاح به طریق اولا باید صحیح باشه. خب حالا پس تا اینجا شیخ این اشکال رو در این روایت وارد کردن. حالا میفرمایم حالا توضیح بدیم وجه احتیاط را. بقی الکلام در وجه جعل امام علیه السلام الاحتیاط نکاح هو ابقاؤه. چرا امام فرمودن احتیاط ابقاء نکاح هست دون ابطاله؟ مستدلن به انه یکون منه الولد، امام فرمودن از نکاح ولده. نه ان الامر فی الفروج، شیخ فرماید اگر یک کسی بیاد دقت بکنه مسئله در باب فروض مانند اموال دائر بین المحذورین، یعنی این زن که وکیل معذور آمده تجویز کرده حالا یا زوجتون احکامی داره یا اجنبیتون، شما نمیتونید یه احتیاطی بکنید، یه راهی رو طی کنید که هم احکام زوجیت رو رعایت کنید هم احکام اجنبیت، چون دوران هم بین محذورینه و در دوران هم بین محذورین جای چی هست؟ تغییره، نه جای احتیاط. دائر بین محذورین ولا احتیاط فی البین، احتیاطی در بین. و یمکن و خود شیخ توضیح میکنم ان یکون الوجه فی ذلک در احتیاط امام اینه ان اخفال نکاح فی مقام الاشکال و الاشتباه. اشکال اینه حالا مسئله مرجده، نمیدونیم این زن زوجه هست یا نه، ابطال نکاح یستلزم تفریق بین الزوجین. اگه گفتیم نکاح باطل این زن و مرد باید از هم جدا بشن، یستلزم تفریق بین الزوجین علا تقدیر صحه واقعا و یتزوج المرأة و یحصل الزنا بذات البعض. خوبه اگر واقعا حالا که جداشون کردیم، اگر واقعا این ازدواج صحیح باشد و زن بیاد بره یتزوج با یه مرد دیگر، یحصل الزنا بذات البعض، این چه زنا زنا با ذات البعض. البته این حرفایی که شیخ میزنه محشین و اینها هم در زنا بودنش اشکال کردن هم در زنای با ذات البعض بودن. به خلاف ابقاء نکاح و انهو علا تقدیر بطلان نکاح، اگر گفتیم این نکاح باطله، چون دقت کنید ابطال نکاح وقتی میگیم نکاح باطله باید ببینید اگر این نکاح صحیح بود در واقع چه محذوری داره، صحت نکاح رو باید ببینیم اگر در واقع باطل بود چه محذوری داره. میفرمد فانه علی تقدیر بطلان نکاح لا یلزم منه الا رفی زن خالی از مانه، اما دیگه رفی با ذات و زن نمیشه. و هازا یعنی رفی زن خود فقط زنا احون است از رفی ذات و زن. ابقاء نکاح احتمال زنا داره، ابطال نکاح زنای با ذات و زن نتیجه میشه. فالمراد بالاحون و ول اشد احتیاطن، مراد به احرد این است که اونی که اشد در احتیاطن، اشد احتیاطن یعنی اونی که محذورش و اشکالش کمتره، که ما از این احتیاط تعبیر کردیم به احتیاط چی؟ نسبی و احتیاط اضافی. خب و کیفتان، حالا شیخ میفرمد مراد امام از این احتیاط هر چی میخواد باشه و مقتضا هذه الصحيحة، مقتضای این صحیحه انه اذا حکم به صحت نکاح الواقع من الفضولی، وقتی حکم به صحت نکاح شد لم یوجب ذلك التعدی الی الحکم به صحت بیع فضولی. ما نمیتونیم بگیم که پس بیع فضولی صحیحه، بله اگر نعم لو ورد الحکم به صحت البیع بر حسب همین روایتی که در رد عامه آمده، اگر دلیلی پیدا کردیم که بیع فضولی صحیحه هم کمل حکم به صحت نکاح. چرا؟ لأن النکاح اولا به عدم الابطال، نکاح اولاست کما هو نفس الروایت، یعنی همین روایتی که در رد بر عامه بود، روایت علی ابن سیابه. و صلی الله علیه.